أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمد لله والمنه به خطبه 34 نهج البلاغه رسیدیم. وجود مقدس امیر المؤمنین در این خطبه مردم را به جهاد و مقابله با دشمن فرا می خوانند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. قسمت پایانی خطبه 34 که یکی از مهمترین جملات امیر المؤمنین راجع به حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، به طور گسترده در کتب مختلف نقل شده و جزء کلمات کلیدی امیر المؤمنین راجع به وظایف حکومت نسبت به مردم و وظایف مردم نسبت به حکومت است. قبل از اینکه متن رو شروع کنیم این توضیح لازم است. امیر المؤمنین در ابتدا حکومت جنگ جمل رو داشتن. بعد از جنگ جمل جنگ صفین آغاز شد. بعد از جنگ صفین و از دل جنگ صفین نهروان، خوارج و اون متعصبهای خشک مغزی به وجود آمدند که جلوی استدلال و جلوی عقل و جلوی امام ایستادند. لذا جنگ سوم جنگ با خوارج در نهروان بود. امیرالمؤمنین بلافاصله بعد از جنگ با خوارج به مردم فرمود معاویه بسیار بسیار ضعیف شده، از اون طرف نیروهای او مدام دارن به سرزمین‌های ما حمله می‌کنن، اگر یک همتی کنید و این حرکت را به سمت معاویه ادامه بدیم، جنگ را از سر بگیریم، طولی نمی‌کشد که شام فتح خواهد شد و معاویه از بین خواهد رفت. ولی متأسفانه باز هم مردم به همون بهانه‌های واهی از کمک و همراهی امیرالمؤمنین سر باز زدند. امیر المؤمنین نتوانست به اهداف برسه. این خطبه با توجه به این مقدمهی که عرض کردم بعد از جنگ با خوارج و میشه گفت جزء آخرین خطبه هاییست که از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده. و من خطبت له علیه السلام فی استنفار الناس الى اهل الشام. استنفار از نفر است. لولا نفر من کل امه‌ای که قرآن می‌فرماید، نفر یعنی کوچ کردن. استنفار باب استفعال است، یعنی طلب کوچ. مردم حضرت از مردم خواست که کوچ کنند. حضرت طلب کوچ کردن و آماده اعزام شدن به میدان‌های جنگ را از مردم کرد، در حالی که مردم هم جواب حضرت را ندادند. فرمود افن لکم، نفرین بر شما مردم، لقد سئمت و عتابکم، اونقدر شما را عتاب کردم، باهاتون تندی کردم، اونقدر شما مرا آزار دادید که من دیگه خودم خسته شدم. سئم به معنای خسته شدنه. لقد سئمت و عتابکم، اونقدر شما را سرزنش کردم تا خودم خسته شدم. ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرت عوضا، آیا شما این حیات متاع کوچک دنیا را به جای آخرت برگزیده اید؟ آیا شما قیامت را رها کرده اید، ثواب را رها کرده اید و دلبسته همین چهار صباح دنیا شده اید؟ و به ذل من العز خلفا، آیا خلف یعنی جانشین قرار داده اید برای خودتون به جای قیامت و به جای عزت دنیا و ذلت را؟ چی شده؟ چرا این طور شدید؟ چرا شما قیامت را رها کرده اید به دنیا چسبیده اید؟ چرا شما عزت و حریت و شجاعت و آزادگی را رها کرده اید به ذلت، به تو سری خوردن عادت کرده اید؟ اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم، من وقتی دارد از دور است، دایره هم از همین گرد شدن. من وقتی شما را دعوت می کنم به جهاد با دشمنانتون، چشمانتون گرد می شود، میخواد از حدقه بیرون بزنه از ترس، چنان ترسی بر وجود شما غالب میشه که این چشم ها گرد می شود. که انکم من الموت فی غمره، مثل این است که سختی و شدت مرگ بر شما عارض شده. غمره معنای اون شدت و سختیه. یه طوری ترس بر شما غالب میشه، رنگتون برافروخته میشه، دست و پاتون میلرزه، که ان ملک الموت رو دارید با چشم خودتون میبینید. بابا جنگ دو طرف دارد، شاید شما کشته بشید ولی شاید هم زنده بمانید، و اگر کشته بشید هم جای بدی نمیرید. چرا دلبسته دنیایید؟ قیام کنید. کأنکم من الموت فی غمره و من الظهول فی سکره، مانند آن است که از ظهول یعنی غفلت، اینجا کنایه از همین ترسه، اونقدر در ترس فرو رفته اید مانند این است که مست شده اید. سکره، یه طوری غرق در ترس و اضطراب شده اید، کسی که از بیرون شما رو میبینه حس میکنه شما مستید. آدم وقتی که شدت ترس برش ایجاد میشه شروع میکنه به هزیان گفتن، شروع میکنه به کارهای بدون تفکر و تأمل انجام دادن. از این فرمود بابا چتون شده؟ چیزی نیست، بعد بریم جنگ. این جهاد برای عزت است، این جهاد برای آبادانی دنیا و آخرت است. چرا از جهاد میترسید؟ چرا از کشته شدن میترسید؟ چرا دلبسته این دنیا شده اید؟ این همون آفاتی است که در همه دورانها به چشم میخوره. خود امیرالمؤمنین در خطبه 51 فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین، مرگ اونجایی است که شما تو سری خور باشید و عزت و حیات واقعی اونجایی است که شما سرفراز باشید با عزت و آزادگی، یا زنده بمانید و پیروز بشید یا شهید بشید. حیات یعنی این، اون زندگی که تو سری خوری باشه، ذلت باشه، غالب شدن دشمن باشه، اون که زندگی نیست، اون مرگ است. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من نزله، دشمن به من گفته یا باید ذلت را بپذیری یا باید بجنگی تا کشته بشی. حیحات من نزله، این جمله امام حسین برگرفته از همین خطبه 51 امیر المؤمنینه. فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. خب میبینید امیر المؤمنین چقدر در این خطبی که خوندیم، در این 34 خطبهی که خوندیم، بارها و بارها با عتاب و خطاب و تندی با مردم حرف میزنه. این نکته باید عرض بشه، کلمات امیرالمؤمنین همیشه این گونه نیست. اگر به کتب مفصلتر از نهج البلاغه، مثل تمام نهج البلاغه، مثل نهج السعاده مرحوم محمودی رجوع کنید، میبینید حضرت در مدح این مردم، در تشویق این مردم هم حرف بسیار دارد، ولی دیگه کارد به استخوان امیرالمؤمنین میرسه که اینطوری حرف میزنه. به تعبیر دیگه آخرین دوا این گونه حرف زدن است، آخر الدواء الکی. گاهی وقتها باید با شلاق و تازیانه کلمات به جان طرف مقابل کوبید، شاید او هوشیار شد، شاید او از غفلت و مستی که درش هست بیرون بیاد، متوجه بشه دشمن دارد حمله میکند، دشمن داره سرزمین شما رو میگیره، حریت و آزادگی شما رو میگیره، حکومت شما رو میگیره. چرا ساکت نشسته اید؟ قیام کنید. از چی میترسید؟ از مرگ میترسید؟ خود همه میمیرید، 10 سال کمتر 10 سال بیشتر مرگ هست. از این میمیرید که عاقبت به خیر نشید. خب عاقبت به خیری در گروه این جهاد است. اگر جهاد نکنید معلوم نیست آخرتتون چی بشه. جهاد کنید، عزت پیدا کنید، قیامتتون رو بسازید. جملات امیرالمؤمنین از این دست است. صرفا این که حضرت بخواد انتقاد کنه، گلایه کنه، دلخوری، نه، این جملات برای تحریک و تهییج مردم است. فرمود یرتج علیکم حواری فتعمهون. اینجا کلمات زیادی هست، من سعی میکنم سریع ترجمه کنم، انشاءالله پا به پای ما باشید. یرتج به معنای بسته شدن، حواری یعنی گفتگو، این که ما میگیم محاوره، محاوره یعنی گفتگوی دو طرفه، از همین لفظ حواری گرفته شده. حضرت فرمود چنه شما گوشتون از شنیدن حرف من بسته شده، من هرچی با هاتون حرف میزنم شما یه پنبهی داخل گوشتون گذاشتید، حرف مرا نمیشنوید. خب اگر گروهی جامعه حرف امامش، حرف رهبرش، حرف جلودارش رو نشنوه، فتعمهون، تعمهون یعنی حیران شدن، سرگردان شدن. میبینید در همین اطراف خودمون رو نگاه کنید، اون کشورهایی که رهبر مدیر و مدبر نداره، اون کشورهایی که یک امام پیشرو نداره در چه حیرتی هستن. یه روز آمریکا، یه روز طالبان، یه روز القاعده، هر روزی یه گروهی داره اونها رو به یه سمتی میکشه. فرمود من هستم و برای شما حرف میزنم، اما اگر حرف علی را نشنوید دچار حیرت و سرگردانی میشوید. فکأن قلوبکم مألوسه، و وقتی حرف علی شنیده نشد پنبه در گوش گذاشتید، مانند آن است که قلوبتون مألوسه یعنی مجنونه، جنون بر شما عارض میشه. آدم اگر حرف حق را نشنود دچار جنزدگی میشه، دچار حیرت و سرگردانی و دیوانگی میشه. خب عقل میخواهد تو باید بفهمی چه کار بکنی، الان مصلحت چیست، الان اولویت چیست. بله من هم میدانم شما تازه از جنگ برگشته اید، سخت زخمی شدید، خسته شدید، مدت هاست از خانواده دورید، ولی الان اولویت ما جهاد است. اگر این جهاد ترک بشه دیگه قابل جبران نیست، تمام میشه. ولی شما حرف علی را نمیشنوید. حرف که شنید نشد، اول تعمهون، حیران و سرگردان میشید، دوم قلوبتون به دیوانگی گرایش پیدا میکنه، عقل از شما گرفته خواهد شد. فانتم لا تعقلون، دیگه صحبت از عقل نیست، دیگه هر کاری بکنید کار عاقلانه ای نیست. وقتی وظیفه شناخته نشه، وقتی اولویت انتخاب نشه و نسبت به او عمل نشه، آدم هر کار خوبی بکنه این کار غیر عاقلانه است. خوب جمله رو توجه بفرمایید، اگر ما اولویت ها را رعایت نکنیم و هر کاری بکنیم ولو اینکه کار خوبی باشه، خب این کار غیر عاقلانه است. عقل میگوید اولویت داشته باش. وقتی انسان مریضی بر او غالب شده داره میمیره، خب تو اگر دکتر نری، دنبال مداوا نری، هر کار خوب دیگری هم بکنی عاقلانه نیست. خدمت به خلق کن، عاقلانه نیست. عقل میگوید اولویت چه چیزی؟ فعلا خودتی. یه روزی هم اولویت خلقن، یک روزی هم اولویت درس خوندن، هر روزی اولویت خودش رو داره. حضرت فرمود اگر حرف علی را نشنوید مسیر بر شما هموار نشه، آشکار نشه، حیران میشوید، مجنون میشوید، عقل از شما گرفته میشه. و ما انتم لی بثقه، به خدا قسم شما دیگر برای من آدمهای مورد اطمینانی نیستید، من دیگه هیچ اعتمادی به شما مردم ندارم. سجیس اللیالی، سجیس به معنای تیرگیه، تاریک شدن. سجیس اللیالی یه اصطلاح، ما تو فارسی میگیم تا دنیا دنیاست فلان، تا شب شب است، تا روز روز است، یعنی الالعبد. این جمله معناش اینه، سجیس اللیالی، تا شب شب است، تا وقتی شب تاریک است، من علی به شما اطمینانی نخواهم داشت، الالعبد دیگه من روی شما حساب نمی کنم. و ما انتم به رکن یمال بکم، شما ستون و رکنی نیستید که من بخوام به شما تکیه کنم. هر جا به شما اعتماد کردم، هر جا به شما تکیه کردم، شما پشت مرا خالی کردید، شما در مقابل معاویه مرا تنها گذاشتید. ولا زوافر عز یفتقر الیکم، شما مردم کسانی نیستید که من علی، زوافر به معنای نفس زدنه. آدم وقتی کاری رو با سختی و رنج انجام میده نفس میزنه همراه با صدا. عرب به این شعله های آتش، دیدید آتش وقتی خیلی شعله ور باشه یه صدای همراه خودش داره، عرب به این شعله کشیدن آتش هم میگه زوافر. چرا؟ چون یه صدای خاصی داره، مثل نفس زدن. حالا از اون جهت که وقتی انسان قوم و قبیله‌ای داشته باشه، اینها آدم رو به دوش میکشن، بار انسان رو میبرند ولو اینکه سختی و رنج هم داشته باشه. عرب به اقوام، دوستان و عزیزان زوافر میگه. چرا؟ چون اینها نفس نفس میزنند تا ما از نفس نیفتیم، اینها تلاش میکنند تا بار ما به زمین نمون. لذا اینجا زوافر در اصل لغت به معنای نفس نفس زدنه، ولی در این جمله به معنای یاران و دوستانه. فرمود شما مردم لا زوافره ازن، شما دوستان و یاوران عزیز و مستحکمی نیستید که یفتقر الیکم، من نیازمند شما باشم، فقیر باشم، محتاج شما باشم. بله آدم دوستان خوبی اگه داشته باشه احتیاج به اونها داره، اونها پشت و پناه آدم هستن، در سختی ها و گرفتاری ها دست آدم رو میگیرن. ولی شما دوستان روز سختی نیستید، شما فقط میخواهید از من بهره برداری کنید، عدالت علی رو میخواهید که خودم تنها برم مقابل دشمن بایستم تا شما در آسایش باشید. ولی این که من بخوام روی شما حساب کنم، نه، بارها و بارها شما را آزمودم، شما مردمی نبودید که بشه بهتون اطمینان کرد، بهتون تکیه کرد، شما انسانهایی نیستید که بار مرا به دوش بکشید، شما آدمهایی نیستید که در رنج و سختی طرفدار و حامی من باشید. این جملاتی است که هر دوره ای امام در مورد بعضی از افراد میزن. خب در مورد خیلی از ماها همین جملات صادق است. امام از سلام الله علیه همین جملات رو به ما میگه، شما رفقای خوبی نیستید، شما فقط دنبال اینید مهدی فاطمه بیاید مشکلات شما رو حل کنه، مهدی فاطمه بیاید سپر بلای شما باشه. ولی اینکه شما چه میکنید برای ما، شما چقدر مایه میگذارید، شما چقدر نفس نفس میزنید تا این بار را به مقصود برسانید، میبینید که ما نشستیم، ما به معنای واقعی کلمه در انتظار نشستیم، در حالی که انتظار به معنای قیام است، به معنای پویایی است، به معنای حرکت است. امیرالمومنین همین جملات رو فرمود، اهل بیت همین جملات رو میفرمود، امام زمان هم نسبت به ما همین جملات را دارد. حضرت فرمود ما انتم الا کابل ظل رعاتها، شما مردم کوفه، شمایی که حرف علی و امامتون رو نمیشنوید، مثل یک گله ابل یعنی شتر، مثل یک گله شتری هستید که ظل رعاتها، این ساربانشون، اون قائد و رهبرشون نیست. اگر یک گله شتری بدون صاحب، بدون کسی باشه که اینها رو امر و نهی کنه، حرکت بده، اینها از هم میپاشند. ما انتم الا کابل ظل رعاتها فکلما جمعت من جانب انتشرت من آخر، هر جا هر وقتی از یه طرف شما را جمع کنم از طرف دیگه جدا میشید. دیدید دیگه، گله گوسفند اینطوری، سه چهار تا باید چوپان دور تا دور اینها باشن تا اینها را هدایت کنن. من اگر تنها باشم از هر طرف شما را جمع کنم، از یک طرف دیگه خارج میشید. از اینجا میشود استفاده کرد، رهبر یک جامعه و امام جامعه به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، لذا باید اون خواص در میدان باشند، حرف امام را به گوش جامعه برسانند. خواص هم مانند همون ساربان هایی هستند که دور تا دور این جمعیت را میگیرند، اونها را به یک هدف خاصی میرن. اگر گله آزاد باشه هیچ وقت مقصود نمیرسه، هر کدوم از یه طرف. ولی وقتی خواص دور تا دور این لشکر رو بگیرن، هدایتش کنن، ببینید همون جایی که میخواهیم، در همون ساعتی که میخواهیم بار میاندازیم. نقش خواص جامعه اینجاست، حرف امام و رهبر را بگیرن، به مردم انتقال بدن، همون چیزی که فرمودن جهاد تبیین. ما انتم الا کابل ظل رعاتها فکلما جمعت من جانب انتشرت من آخر لبئس لامر الله سعر نار الحرب انتم. آی مردم، به خدا قسم شما بد آتش جنگی هستید برای من. سعر به معنای اون وسیله ایست که آتش رو باش زیاد میکنن، حالا یه وقت نفته، یه وقت چوبه، یه وقت زغاله، اون وسیله ای که میندازن رو آتش، آتش گر میگیره، بهش میگن سور. حضرت فرمود شما کسانی نیستید که آتش جنگ مرا شعله ور کنید. اگه من یه وقتی اعلام جهاد کردم، شما کسانی نیستید که بیایید همه کنید، شمشیر بکشید، پا در رکاب من قیام کنید. آتش جنگی که من روشن کنم شما نه تنها زیادش نمی کنید بلکه خاموشش هم می کنید، بلکه سعی می کنید اون یه عده کمی هم که می خوان به جهاد برن اونها رو هم از جهاد منصرف کنید. تو کادون و لا تکیدون، دشمن بر علیه شما کید و مکر می کند، دشمن بر علیه شما برنامه ریزی می کنه برای 6 ماه آیندتون، 1 سال آیندتون، منتظر تقی به توقی بخوره، سریع اقتشاشی بشه، بلوایی بپا کنه. ولی هرچه من به شما میگم آقا دشمن داره این کار رو میکنه، مقابله کنید. شما اهل برنامه ریزی نیستید، شما اهل مقابله با دشمن نیستید. لذا از اینجا معلوم میشه که گاهی انسان باید از با دشمن از در حیله وارد بشه. در جنگ و آداب نظامی هم فرمودن حیله‌گری با دشمن هیچ ایرادی نداره. شما یه طوری نشان بدید که انه میخوای در منطقه الف عملیات داشته باشه، در حالی که این عملیات عملیات ساختگی است. شما دارید از نقطه دیگری حمله واقعی رو شکل میدید. حضرت فرمود وقتی دشمن داره بر علیه شما کید و مکر به کار میبره، وقتی داره شما را با انواع و اقسام رسانه و غیر رسانه مورد حملات سخت قرار میده، اینکه دست روی دکس بذاره حالا خوب میشه انشالله بعدن، این درست نیست. تو هم باید یه کاری بکنی در قبال عملیات روانی او. تو هم باید عملیات روانی داشته باشی، عملیات نظامی او را با عملیات نظامی جواب بدی. تو کادون ولا تکیدون و تنتقص اطرافکم فلا تمتعظون. روز به روز دوروبر شما، اطراف شما داره کوچک میشه، تنتقص و نقص میشه. این روستا به دست معاویه فتح شد، اون شهر به دست معاویه فتح شد، الانبار فتح شد، آرام آرام یمن فتح شد، کوفه فتح میشه، بصره فتح میشه، یکی یکی دارن شهرها رو از دست شما خارج میکنن. فلا تمتعظون، تمتعظ یعنی عصبانی، خشمگین. شما چرا ناراحت نمیشید؟ مگه این سرزمین سرزمین مادری شما نیست؟ مگر عرق به سرزمین ندارید؟ مگر نشنیدید حب الوطن من الایمان؟ پس چرا هیچ کاری نمی کنید؟ دشمن داره شهر به شهر شما رو فتح می کنه، شما حتی عصبانی هم نمیشید. عصبانی دیگه کمترین کار دیگه. حالا نمیگیم شمشیر به دست بگیرید، شمشیر که به دست نمیگیرید، لااقل ناراحت باشید، لااقل غصه بخورید. شما همین حداقل ها رو هم رعایت نمی کنید. لا ینام عنکم و انتم فی غفله صاحون، دشمن یک لحظه از شما غافل نمی شود. لا ینام یعنی نمی خوابد. دشمن برای حمله به شما، برای مکر و حیله و برنامه ریزی بر علیه شما یه لحظه خواب به چشمش نمیره. ولی شما و انتم فی غفلت صاحون، شما در یک غفلتی از سهو، از بیخبری، اصلا خودتون رو به خواب زدی. این جملات حضرت آیا فقط مربوط به زمان خودشونه؟ آیا فقط مربوط به جریان معاویه است؟ آیا فقط مربوط به صفین و بعد از صفینه؟ یا ما امروز به چشم خودمون داریم اینها رو میبینیم؟ دشمن برای ما شبان روز برنامه ریزی میکنه، بعد خیلی از ما خوابیم، غافلیم. حضرت فرمود فی غفلتن، اگر همین غفلت بود یک مرتبه بود، ولی فرمود شما در غفلتی هستید که این غفلت سهو هم دارد. غفلت همراه با سهو، یعنی یه جایی هم اگر احیاناً غفلتتون تمام شد، خواستید یه کاری انجام بدید، دچار سهو میشید، دچار خطا میشید. اکثر اوقات که غافلید، اصلا حواستون نیست. اگر یه وقتی هم خواستید مقابله کنید، اشتباه تشخیص میدید، سهو و خطا بر شما عارض میشه. خود این هم دوباره یکی از نقشه های دشمنه. شما موقعیتت رو خوب نشناسی، شما ندونی اولویتت کدام، خب اشتباه تصمیم گیری میکنی. ازا فرمود فی غفلت ساخون، دشمن یک لحظه برای برنامه ریزی بر علیه شما آرام نمیگیره، شما غافلید. اگر هم احیانا غفلت نکنید، اون سهو است که شما رو میبرد. غلب والله المتخاذلون، به خدا قسم شکست قطعی است برای اون گروهی که المتخاذلون. متخاذلون یعنی یاری همدیگر نمی کنن، هر کسی داره اون یکی رو میزنه،
هر کسی داره بر علیه اون یکی شعار میده. فرمود به خدا قسم اون گروهی که دست از یاری یکدیگر برداشتند حتما و قطعا شکست خواهند خورد. و ایم الله انی لاظن بكم اللوح مثل وقا. این جملات حضرت رو ببینید، خود متن را من بدون ترجمه یه بار بخونم، ببینید حماسه از این جملات حضرت میبارد. و ایم الله انی لاظن بكم اللوح مثل وقا واستحر الموت قد انفرجتم ان ابن ابي طالب انفراج الرأس. به خدا قسم من شما مردم را اینگونه میبینم، زن و گمانم نسبت به شما اینه، اللوح مثل وقا. حمسه به معنای شدت یافتن چیزیست. ما تو فارسی میگیم حماسه 22 بهمن، حماسه فلان. حماسه از همین لفظ حمسه گرفته شده، یعنی شدت و حدت چیزی رو بهش میگیم حماسه. فرمود به خدا قسم من گمانم نسبت به شما مردم اینه، اگر وقا یعنی جنگ شدت گرفت، اگر جنگ شدید شد، و استحر الموت، استحر به معنای داغ شدنه، گر گرفتنه، اگر جنگ آنقدر شعله ور شد که نزدیک بود شما بمیرید، اگر خودتون رو، اگر جنگ تا سرحد مرگ پیش رفت، من گمانم این است که قد انفرجتم، شما جدا می شوید ان ابن ابی طالب از علی، اونم انفراج الرأس. انفراج الرأس یعنی جدا شدن سر از بدن، رأس یعنی سر. در میدان جنگ اون زمان خب شمشیر بود دیگه، یه مبارزی شمشیر میزد، سر از تن طرف مقابل میافتاد. خوب دقت کنید مثال حضرت را، سر نماد مدیریت یک بدن است، سر به نماد امام یک جامعه است. حضرت فرمود من میترسم شما اگر یه مقدار آتش جنگ شعله ور شد از من علی جدا بشید، همان گونه که سر از بدن جدا میشود. اگر سر در بدن نباشد، مدیریت و فرماندهی در بدن نیست، کاری از این بدن بر نمیاد. و اگر این بدن بدون سر شد، دست و پایی که نداند چه بکند، نداند خوب عمل کند. اگر علی بدون مردم شد، کاری از دستش بر نمیاد. اگر مردم بدون علی شدن، اشتباه، انحراف، کجروی براشون به وجود میاد. ولی من میبینم اگه یه مقداری معاویه حملش رو شدید کنه، اگه یه مقداری بر شما سخت بگیره، از امام و رهبرتون جدا میشید. اگه یه مقداری تحریم ها بر شما زیاد بشه، اگه یه مقداری طول جنگ زیاد بشه. یکی از ایراداتی که به امیرالمومنین میگرفتن، آقا ما چند وقت آمدیم جنگ، در جنگ صفین ما دیگه خسته شدیم، میخوایم بریم، جنگ فرسایشی شده، ما برای یک هفته دو هفته آماده بودیم، الان دیگه جنگ فرسایشی شد. وقتی معاویه آب را بر اصحاب امیرالمومنین بس، باز همین ها شروع کردن به داد و فریاد کردن که آقا چرا این طوریه، ما تشنه ایم، ما تحریم نمیخواستیم بشیم، ما آمده بودیم جنگ، ولی نه جنگی که سختی داشته باشه، تحریم داشته باشه، تشنگی داشته باشه. ببینید این هاست که انسان را از امامش دور میکنه، از رهبرش دور میکنه. ما آمده بودیم جنگ، ولی جنگی که فقط خوشی داشته باشه، رنج و زحمت و سختی و شب نخوابی و اینها نباشه. اگر چنین جنگی سراغ داریم و هستیم، ولی جنگی که بخواهد ما را مجروح کند، زن و بچه ما را بی سرپرست کند، ما را از لذت هامون دور کنه، ما نیستیم. خودت برو به جنگ. این حرفی بود که مردم رسما به امیرالمؤمنین می زدن. فرمود قد انفرجتم ان ابن ابي طالب انفراج الراس، والله ان نمر ان يمكن ادوه من نفسه. به خدا قسم، عرض کردیم این واللهی که حضرت میگه یه خیلی حرف توشه، خیلی درد توشه. حضرت اینطور نیست که همینطوری قسم بخوره، کراهت داره قسم خوردن، من به اسم جلاله، ولی حضرت دیگه در چه شرایطی واقع میشه که اینطوری قسم میخوره. فرمود والله ان امرا یمکن ادوه من نفس. این جملات مربوط به همیشه تاریخ است، نه در زمان سال 40 و 41 هجری. به خدا قسم هر انسانی که یمکن یعنی مسلط کند دشمنش را بر خودش، هر کسی که دشمنش را بر خودش مسلط کند در حالی که یعرق لحمه، این دشمن بیاد گوشت او را بخورد. یعرق به معنای جدا کردن گوشت از استخوان، آب گوشت میذارن این گوشت قشنگ جدا میشه از استخوان، آماده خوردن شدن. اگر کسی دشمنش را بر خودش مسلط کرد به اون نحوی که گوشت را در مقابل او گذاشت، گفت بسم الله و یحشم ازمه، در حالی که یحشم یعنی شکستن، حشیم و یحشم این خورد کردن یه برگ خشکی را میگن یحشم، یحشم ازم یعنی شکستن و استخوان. وقتی کسی خودش را در زیر سلطه دشمن قرار داد، شکست را بر خودش هموار کرد، گوشت را در اختیار دشمن قرار داده، استخوانش در دست این دشمن خواهد شکست. و یفری جلده، دشمن جلد و پوست او را یفری یعنی تکه تکه خواهد کرد در سه بخش. فرمود یک، میخورد گوشت شما را، اموال شما را، عزت شما را، حریت شما را از بین میه، میشکند استخوان شما را، دیگه شما قطع نخایی میشی، طاقت ایستادن در مقابل ظلم را نداری. و یفری جلده، پوست شما را تکه تکه میکنه. سه تا عذاب که خیلی سختن، شکستن و استخوان، تکه تکه شدن پوست، جدا کردن و استخوان از گوشت، خیلی سخت. حضرت فرمود اگر کسی دشمن را بر خودش هموار کرد و مسلط کرد، مثل کسی است که اینگونه بشه. و این حال عظیم و عجزه، نشان دهنده عجز بزرگ این شخصه. وای به حال کسی که اونقدر مردانگی و شجاعت نداشته باشه که در مقابل دشمن قسم خورده خودش بیسته، راحت خودش رو تسلیم دشمن کنه. ضعیف ما ضمت علیه جوانه و صدره، این نشان دهنده ضعف اراده اوست. ضمت علیه جوانه و صدره، جوانه ما الان تو فارسی میگیم به معنای اطراف، جوانه معمولا اطراف معناش، عرب به این استخوان سینه چون یه انحرافی داره نیم دایره است میگه جوانه، صدر هم که یعنی سینه. ما ضمت علیه جوانه و صدره، آن چیزی که استخوان سینه دور او را گرفته، منظور قلبه. حضرت فرمود این نشان دهنده ضعف قلب اوست. قلب مرکز اراده ماست. آدم اگر بی اراده بشه اینطوره، آدم اگر عجز و عاجز باشه اینطوره، اگر نه آدمی که قوی باشه، آدمی که اراده داشته باشه، هیچ وقت اجازه نمیشه دشمن این گونه بر او مسلط بشه. اراده وقتی ضعیف شد دشمن مسلط میشه. آدم وقتی عجز پیدا کرد، خودش رو دست کم گرفت، توانایی هاش رو ندید، خب دشمن بر او مسلط میشه، اون هم چه مسلط شدن. خب اینجا حضرت خطاب به عموم داره حرف میزنه. یه دفعه فرمود انت فکن ذاکه انشئت، ای آقای فلانی، تو، انت یعنی تو، تو اگر میخواهی این گونه باش. در این که این انت چه کسی است اختلافه. بعضی از آقایون شارحین نهج البلاغه گفتن منظور تک تک افراده. حضرت میگه آی افراد، تک تکتون مورد خطاب منید. اگر دلتون میخواد اینطوری باشید، ضعیف باشید، عاجز باشید، تو سری خور باشید، دشمن بیاید بر شما مسلط بشه، گوشت شما را بخورد، استخوان شما را بشکند، پوست شما را تکه تکه کند، اگر میخواید اینطوری باشید. ولی بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا میگن منظور از انت یه شخص خاصی است. در کتاب القارات اینگونه نوشته است. حضرت وقتی حرفشون به اینجا رسید، یه دفعه اشعث ابن قیس ملعون، خود حضرت در اون خطب قبلی لعنش کرد، اشعث بلند شد و به حضرت عرض کرد فعلت که ما فعل ابن عفان، آقا چرا اینقدر داری به خودت و به ما سخت میگیری، تو هم مثل پسر عفان برخورد کن، منظور عثمان، عثمان ابن عفان با عین، تو هم مثل عثمان عمل کن. عثمان ببین چقدر خوب رفتار کرد، عثمان دم این اشراف را دید، این گردن کلفت ها را، این هایی که برای خودشون پایگاهی داشتن، افرادی داشتن، نیروی داشتن، به اینها بیت المال را بخشید. دیگه هیچ کسی با عثمان کار نداشت، راحت حکومتش رو میکرد، بخور بخور بود، نه جنگی بود، نه درگیری بود، نه نیاز بود شما الان بیاد اینقدر هرس بخوری برای دعوت از مردم برای جنگ. یکم این بیت المال رو بده به معاویه، کیف میکنه دیگه، اصلا این دور و برا پیداش نمیشه. شما بیت المال رو ازش گرفتی، سختی برش گذاشتی، خب معلوم جنگ میشه. ببینید این اشعث ابن قیس ها بودن که نهروان را به وجود آوردن، خوارج از این فکر به وجود اومد. امیرالمومنین خیلی نگاه تندی کرد، فرمود مگه من مثل اونم یا بخوام مثل اون عمل کنم؟ مگر دین نیست، مگر شریعت نیست که هر کسی هر جوری صلاح دید عمل کنه؟ پس دین چه میشود؟ غیرت چه میشود؟ حمیت چه میشود؟ من که نمیتونم پا روی حق همه مردم بگذارم برای اینکه یه مفتخوری اونجا میخواد بیشتر بخوره. نه، انت فکن ذاک انشه، تو اگر میخواهی اینطور باش، جنگ نکن، جهاد نکن، غیرت نداشته باش تا دشمن بر تو مسلط بشه و همه این بلاهایی که گفتیم رو سرت در بیاره. ولی من اینطور نیستم، فاما انا، ولی اگر میخواهید بدانید علی در مقابل دشمن چه میکند. فاما انا فوالله دون ان اعطی ذلک ضرب بالمشرقیه، به خدا قسم اگر همه شما علی را تنها بگذارید، همه شما مرا رها کنید، من دست از وظیفم بر نمیدارم. حسین ابن علی را تنها گذاشتن، 72 نفر یار دست از وظیفه بر نداشت. شب عاشورا هم به همین ها گفت برید، همه هم برید، من تنها بشم دست از وظیفه بر نمیدارم. حضرت فرمود من اگر تنها شدم هم کار خودم رو میکنم. کار من چیست؟ فاما انا فوالله دون ان اعطی ذلک، من برای این که این اهدافم را پیاده کنم، دون ان اعطی ذلک یعنی قبل از این که تسلیم بشم، قبل از این که دشمن بخواهد بر من مسلط بشه، ضرب بالمشرقیه، من یه شمشیر مشرقیه دست میگیرم و با دشمن میجنگم. مشرقیه اسم یه سرزمینی است در یمن، مثل ما میگیم چاقوی زنجان، چاقوی زنجان معروفه دیگه. مشرقیه هم اونجا یه زمان در زمان امیرالمؤمنین در اشعار عرب قبل از امیرالمؤمنین و قبل از اسلام هم هست. این یه آهن آبدیده است، یه شمشیری است در نهایت استحکام و در نهایت تیزی. حضرت میگه اگر من تنها هم شدم یه شمشیر مشرقیه ای بر میدارم و با دشمن میجنگم قبل از اینکه تسلیم بشم. تطیر منه فراش الحام، من ضرباتی به اینها میزنم که استخوان جمجمه اینها خرد بشه و هر تکشه ایش در یه گوشه ای از این بیابان پراکنده بشه. فراش به معنای ریز ریز شدن، حام به معنای این کاسه سر میگن، این جمجمه. چنان ضربات کاری به این دشمن وارد میکنم که جمجمه که نماد سرسختی است در بدن، همه استخوان‌ها سفتن، جمجمه از همه اونها سفته، چنان ضربه ای میزنم که این استخوان خرد بشه، اقصانقات این بیابان پخش بشه. و تتیح السواعد والاقدام، و می اندازم، تتیح به معنای انداختن، قلم کردنه، قلم می کنم ساعدها و پاهای اینها رو. این جملات امیر المؤمنین باید نسب العین ما بشه. خیلی از ما متاسفانه فکر می کنیم شهادت راه نجات از سختی های دنیاست، ما دنبال شهادت راحت می گردیم، یه شهادتی بیاد ما رو برداره از این وظایف سختی که بر عهدمون هست، نجاتمون بده. امیر المومنین میگه اگر هم کسی میخواد شهید بشه، شهادت بعد از ضربه زدن به دشمن خوبه. تو ضربت رو به دشمن بزن، دشمن رو به زانو در بیار، آخرش شهید شدی، گوارای بر تو باد. ولی اینکه ما شهادتی میخواهیم که از این سختی، رنج، بالاخره زندگی در دنیا مشکلاتی داره، مقابله با دشمن مشکلاتی داره، در مقابل استکبار ایستادن گاهی آبرو میخواهد، گاهی جان میخواهد، گاهی مال میخواهد، گاهی باید از فرزند بذار. حالا ما برای اینکه این سختی ها رو نبینیم، هی شبانه روز اللهم ارزقنا الشهاده. بابا شهادت آن است که تو وظیفت رو انجام بدی، دشمن را یه آسیب کاری، ضربه کاری بهش وارد کنی، بعد بگو من شهید شدم، ضربم رو وارد کردم ولو این که تنها بودم. ولو اینکه کسی با من نیامد، ولی من اونقدر دشمن را اذیت کردم تا مجبور شد مرا بکشه. این خیلی خوبه، ولی شهادتی که فرار از مسئولیت باشه این ارزشی نداره. فرمود من می جنگم تک و تنها، سر از تن دشمن جدا می کنم، دست و پای دشمن را قطع می کنم و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، بعد از او خدا آنگونه که می خواهد انجام می دهد. اگر می خواهد ما شهید بشویم، اگر می خواهد ما مجروح بشویم، اگر می خواهد معاویه پیروز بشه، طوری نیست. ما مأمور به وظیفه ایم، وظیفه ما مقابل است. تک و تنها هم که باشیم می ایستیم و می جنگیم. پیروز شدیم فبهل مراد، پیروز نشدیم به شهادت رسیدیم، وظیفه را انجام دادیم. و این سه خطی که عرض کردم جزء مهمترین کلمات امیرالمؤمنین در مورد حقوق متقابل مردم و حاکمیت است. حضرت می فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. این جمله حضرت عجیب جمله است. ببینید در مقام حاکم جامعه اسلامی، در مقام کسی که امیر المؤمنین است، می آید روبرون مردم میگه آی مردم، شما بر من یه حقوقی دارید. حقوق با تعارف فرق میکنه. یه وقت من میام سر یه کلاس میام آقا حالا بفرمایید، من کوچیک شما، مخلص شما. به این میگن تعارفات. امیرالمومنین با کسی تعارف نداره. حضرت فرمود حق است. حق یعنی چیزی که اداش واجبه. بر من علی به عنوان کسی که حکومت رو قبول کردم واجب است برخی از کارها رو انجام بدم. شما حقی دارید بر من. من انجام ندم فردا گرفتارم. و از اون طرف حاکمیت هم بر مردم حق داره. حاکمیت هم نسبت به مردم حقوقی دارد که باید اونها رو انجام بده. فرمود ان لی علیکم حقا، من بر شما حقی دارم و لکم علیه حق، و شما هم بر من حقی دارید. ولی قبل از این که من بگم چه حقی بر شما دارم، اول حقوق شما رو بگم، اول بگم مردم در جامعه اسلامی چه حقوقی دارند. یک، فاما حقکم علی، اما حق شما بر من. یک، النصیحه لکم، من وظیفه دارم نسبت به شما خیرخواهی کنم. فرصت نیست من در مورد نصیحت بخوام مفصل توضیح بدم. مرحوم مجلسی نکاتی دارد ذیل این جملاتی که فرمود النصیحه لائمه المسلمین، النصیحه للقران، النصیحه النصیحه ها. هر نصیحتی یه معنای خاصی داره. در این حد بگیم اینجا منظور حضرت اینه، من وظیفه دارم نسبت به شما برنامه ریزی کنم. جامعه باید با برنامه ریزی اداره بشه. جامعه باید برنامه دقیق مدونی داشته باشه. این که جامعه به هم ریخته باشه بی حساب و کتاب پیش بره، من وظیفم رو نسبت به شما انجام ندادم. شما مردم باید از من مطالبه کنید برنامه ریزی دقیق را. دو، و توفیر و فیعکم علیکم. توفیر از وفور است، یعنی زیادی. فیع یعنی بیت المال. من موظفم بیت المال را به طور کامل و فراوان در اختیار شما بگذارم. حق خودتون باید به طور عادلانه در بین شما تقسیم بشه. اولین وظیفه حاکمیت نسبت به مردم برنامه ریزی است به طور کلی. دومین وظیفه، من موظفم از جهت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شما رو خوب نگه دارم. اون بیت المالی که هست را به طور عادلانه به شما برسانم. سه، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، من موظفم شما را تعلیم بدهم، کی لا یعنی تا این که جاهل نباشید. سومین وظیفه حاکمیت اصلاح نظام آموزشی جامعه است. جامعه باید همه مردم، روستایی و شهری، بالانشین و پایین نشین، در یک سطح مساوی و معتدلی بتونن از نظام آموزشی بهره مند بشن، علم و سواد یاد بگیرن. این وظیفه حاکمیته. و چهارم، و تأدیب و کم کیما تعلمو، و من باید شما را ادب کنم آنگونه که بتوانید خوب عمل کنید، درست عمل کنید. منظور حضرت اصلاح امور تربیتی و فرهنگی و اخلاقی است. در چهار محور مردم بر حاکمیت حقی دارند. حاکمیت موظف است اینها را عمل کند. یک، برنامه ریزی صحیح، دو اصلاح امور اقتصادی، سه اصلاح نظام آموزشی، چهار اصلاح نظام تربیتی. میبینید حضرت اصلاح امور تربیتی رو در آخر گذاشت. یعنی اگر یک جامعه ای اون قبلیهاش درست نباشه، انتظاری نمیره که از جهت عمل هم درست بشه، اخلاق هم درست بشه، دینداری هم درست بشه. ولی وقتی برنامه ریزی دقیق بود، نظام اجتماعی و مالی درست بود، نظام آموزشی درست بود، مردم در چنین جامعه‌ای دیندار میشن، گرایش به دین بیشتر میشه. خب این چهارتا وظیفه من علی نسبت به شما بود، من باید اینها رو برای شما انجام بدم. و اما حقی علیکم، ولی من هم بر شما حقوقی دارم، حاکمیت هم بر مردم حقوقی داره. این حقوق چیز یک، فالوفاء بالبیعه، شما اومدید با من بیعت کردید، شما به آرمانهای من سوگند خوردید، الان باید وفادار باشید. این که تا یه ذره سختی شد، کم و زیاد شد، آقا رفراندوم برگزار کنیم، حضرت فرمود دیگه این حرفا گذشته، من وقتی حکومت رو به دست گرفتم دیگه نمیذارم کار به رفراندوم بکشه. از اول ما خسته شدیم، ما بدمون میاد، روز اول آمدید با من بیعت کردید، من پای این بیعت میمانم. یه روزی اگر علی رو کشتید بله تمام شده، ولی تا من زنده ام اجازه نمیدم حکومت دست معاویه بیفته. دقت بکنید، حضرت فرمود فالوفا بالبیعه، وظیفه شما پایبندی به بیعته، وظیفه صحبت از تعارف نیست، باید شما پایبند باشید. روز اول آمدید بیعت کردید، با ما قراری گذاشتید، الان بگید آقا گرانی شد، سرما شد، گرما شد، حمله شد، ما دست بر این خبرها نیست، بیعت که کردی تا آخر باید بمانید. دو و النصیحه فی المشهد والمقیم، این جمله را بعید میدانم در طول تاریخ کسی جز امیرالمؤمنین، حاکمی جز امیرالمؤمنین جرأت داشته باشه چنین حرفی بزن، حریت داشته باشه چنین حرفی بزن. فرمود آی مردم، وظیفه‌ای که نسبت به من دارید، حقی که من بر شما دارم اینه که مرا نصیحت کنید در مشهد، یعنی در اعلان، در حضور دیگران در جامعه و در خفا، در پنهانی. شما باید خیرخواه من باشید در جامعه. اگر دیدید کسی بر علیه امامتون، رهبرتون داره حرف میزنه، شما باید موضع بگیرید، خیرخواهی مرا بکنید. اگر جایی نیاز به انتقاد میبینید، باید به من انتقاد کنید. اگر دیگران دارن انتقاد ناروا میکنن، باید جلوی اونها بایستید. در خفا و پنهانی باید از من دفاع کنید، برای من دعا کنید، اگر نیاز هست در پنهانی به من نکته ای را گوشزد کنید. چه کسی جز علی است که بیاد به مردم خودش بگه آی مردم، اگر انتقادی داشتید به من بگید، در علن به من بگید، در خفا به من بگید، خیرخواه من باشید، مرا دعا کنید. اگر کسی بر علیه من موضع اشتباه گرفت، شما او رو تبیین کنید، آشکار کنید مواضع مرا برای او. این امیرالمؤمنینه. فرمودیم وظیفه شماست، جهاد تبیین شما همینه. اگر جایی دیدید دشمن داره بر علیه من، بر علیه این حکومت، بر علیه این نظام حرف باطلی میزن، وظیفه شما اینه که جلوش بیستید. وظیفه شماست. ببینید هی من دارم این جمله وظیفه و حق را، هر جا حق بود وظیفه است، وقتی حق به میان آمد وظیفه، امام حق دارد، ما وظیفه داریم، ما حق داریم، امام وظیفه دارد. وظیفه و حق دو روی یک سکه هستند. سومین وظیفه مردم نسبت به حاکمیت و الاجابه این ادعوکم، وقتی شما را فرا میخوانم، به جهاد است، غیر جهاد است، و هر کاری شما را فرا میخوانم، شما واجب است براتون که اطاعت کنید، اجابت کنید حرف مرا. و چهار الاطاعه حین آمرکم، وقتی جمع شدید بهتون گفتم برید، باید بگید چشم، نرید چشم، الان سرماست حمله کنید چشم، الان گرماست حمله کنید چشم. اونجا دیگه قبلا خوندم براتون، بعضی از این آقایان به امیرالمومنین میگفتن ما برای تو در حکم مشاوریم، مشکلاتت رو با ما در میون بگذار، من مشاوره میدم به تو. امیرالمومنین نیاز به مشاور نداره، امیرالمومنین مطیع میخواهد. و الاطاعه و و طاعت و حین آمرکم، وقتی من شما را به چیزی امر کردم باید سراپا گوش باشید و عمل کنید. اگر قبل از امر باشد بیایید مشاوره بدید، نصیحت کنید، ولی وقتی من چیزی را امر کردم دیگه استنکاف از انجام امر من هیچ وجهی ندارد. یه مقداری وقت گذشت، این جملات آخر، این چهار حقی که مردم بر امام دارند و چهار حقی که امام بر مردم دارد، جزء مهمترین روابط متقابل بین حاکمیت و مردمه. به حق امیرالمؤمنین انشالله نظام اسلامی ما، رهبر حکیم ما در پناه امیرالمؤمنین مؤید و منصور باشند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.